اتفاقاتی که در توافقات وین صورت میگیره چقدر میتونه رو زندگیشون اثر بگذاره، این حرفا ممکنه یک شکافی ایجاد کنه در بین مردم یا حتی مسئولین. ببینید ما الان توی وضعیتی هستیم که دیگه دولت بعدی مشخص شده، رئیس جمهور بعدیمون معلوم شده، حدود یک ماه دیگه تقریبا 36-7 روز دیگه باید جابجایی صورت بگیره. جناب آقای رئیسی فردی رو برای تحویل گرفتن وزارت خارجه معرفی کردن، تو شورای امنیت هم یه بحثی شده که یه کمیته تشکیل بشه که با نظارت نمایندگان مجلس و اعضای شورای امنیت ملی کشورمون و اعضای وزارت امور خارجه ادامه این مذاکرات صورت بگیره. من فکر میکنم تو چنین شرایطی بهتره که خیلی با اون تیم قبلی ادامه پیدا نکنه مذاکرات، چون نسبت به موندن اون تیم که خب هم خودشون میدونن باید جا به جا بشن، هم اون اطمینان از محکم بودن پایه‌های مذاکراتی در بین این افراد دیگه وجود نداره. الان که دارن وزارت خارجه رو تحویل میدن، به نظر میاد باید هرچی سریعتر توافق صورت بگیره در کشورمون. سرپرست جدید تیم مذاکرات هستیمون مشخص بشه، البته میتونه از اعضای تیم قبلی هم در اون باشه، ولی هدایت مذاکرات دیگه توسط فردی باشه که جناب آقای رئیسی انتخاب میکنن تا با یک اعتماد بیشتری نسبت به خواسته هایی که دارن مسائل رو دنبال کنن، که از این شک و تردید و ابهام هم بیرون بیاد.
بله.
در صورت ما در دولت بعدی به دنبال این هستیم که توافق وین و برجام اگر واقعا شدنی هست هر چه سریعتر صورت بگیره و به مسائل اصلی دیگریمون بپردازیم، و اگرم باز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میخوان این وسط شیطنت بکنن، شرط و شروطی بذارن، هی طولانیش بکنن، بالاخره تکلیف دوتر معلوم میشه که قصد نهایی اونها چیه. شاید هم واقعا میخوان با تیم جدید وارد مذاکره بشن، خب این کارو زودتر باید شکل بدیم که زمان از دست نره. ما در کنار این که اگر برجام بتونه برای ما لغو تحریم‌ها رو به دنبال داشته باشه، حتما استقبال میکنیم، حتما مایل به ادامه دادن تحریم‌ها نیستیم، حتما دوست داریم روابط اقتصادی عادی با دنیا داشته باشیم، ولی این بستگی به رفتار طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها داره. در کنارش ما باید به سرعت بحث‌های دیگری که در سیاست خارجی مطرحه، مثل روابط دو جانبه، مثل همکاری‌های چند جانبه،
دلی،
مثل کمک به بخش‌های اقتصاد داخلمون، مثل بحث‌های مربوط به رفع نیازهای تولید، مثل توجه به دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازارهای صادراتی، باید به سرعت بریم به اون سمت که یک نوع توازنی هم در کار سیاست خارجی به وجود بیاد. همه فکر نکنن همه چیز فقط بستگی به این برجام و این تفاهم داره و اگه صورت نگیره مثلا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این یه تغییر جدی در رفتار سیاست خارجی ما لازمه.
بله آقای دکتر، ما نشست خبری یا اول نشست خبری به عبارت دقیق‌تر آقای رئیسی رو داشتیم به عنوان رئیس جمهور منتخب با رسانه‌های داخلی و خارجی. در این در واقع نشست پرسش‌های رو برخی خبرنگاران در حوزه سیاست خارجی مطرح کردن، پاسخ‌هایی رو هم آقای رئیسی ارائه کردن. اگر شما این نشست رو دیده باشید یا به هر حال متن مکتوب اون رو خونده باشید، ارزیابیتون چه هست از جهت‌گیری‌هایی که آقای رئیسی حالا در اولین نشست خبریشون مطرح کردن؟
من فکر میکنم نسبتاً اون سوالاتی که خبرنگاران داخلی و خارجی در رابطه با سیاست خارجی داشتن رو جناب رئیسی مشخص کردن. بحث توسعه روابط که اولویت کشور ما خواهد بود در دولت بعدی به ویژه با همسایگان مورد تاکید قرار گرفت، در رابطه با بحث برجام که به اصطلاح ما همه کارهامون و همه روابطمون از اونجا شروع نمیشه و به اونجا هم ختم نمیشه، چارچوبا رو معلوم میکنه، معنیش اینه که ما مایل هستیم اگر طرف مقابل ما به تعهداتش عمل بکنه، تحریم‌ها رو لغو بکنه، ما هم استقبال کنیم و همکاری کنیم، ولی اگه بخواد فشش بده، زمان بخره و اونو طولانی بکنه، فشارهای جانبی بخواد بیاره، قطعا ما متوقف به اون نخواهیم شد. اینم باز چارچوب معلومی داره، تاکید رو دیپلماسی اقتصادی، در بیانات جناب آقای رئیسی مفهومش اینه که سیاست خارجی باید فعالتر بشه، با نشاطتر باشه و یک ارتباط تنگ و تنگی با مسائل اقتصادی داخلی ما پیدا بکنه. اینا چارچوبای کار رو معلوم میکنه. اینکه سفارتخونه هامون باید فعالتر باشن، باید احتمالاً جابجایی‌های صورت بگیره و افراد مسلط‌تر با انگیزه‌تر با اهداف جدیدی و خان کارها رو دنبال بکنن. اینا اون بحثاییه که فکر میکنم مورد نظر خبرنگاران بود و اون نقطه اصلی هم که سوال کردن در رابطه با آمادگی برای دیدار یا مذاکره با آقای بایدن، که آقای رئیسی خیلی صراحتا پاسخ منفی دادن.
بله.
معنای اون پاسخ منفی هم اینه که توی شرایطی که آمریکایی‌ها همچنان همون سیاست خصمانه قبلی رو دارن دنبال میکنن، همچنان دنبال فشار آوردن به کشور ما هستن، حاضر نیستن که تحریم هایی رو که تعهد کردن لغو کنن این کار رو در عمل انجام بدن، در روند سیاست خارجی اونها ما تغییر محسوسی نسبت به کشورمون نمیبینیم. چه دلیلی داره که الان بخواد بحث مذاکره یا دیداری پیش بیاد؟ یا موقعی که آمریکایی‌ها واقعا نسبت به رفتار گذشته پشیمونن و میخوان تجدید نظر بکنن، اظهار مستقیم میکنن برای این کار، در عمل هم نشون میدن که میخوان یه رویه جدیدی از موضوع احترام با کشور ما داشته باشن، خب شرایط ممکنه فرق بکنه. ولی الان همین برجام یک آزمایش برای آمریکایی‌ها، نوع رفتارشون معلومه که میخوان تغییری در سیاست خارجیشون بدن یا اینکه نه همون رویه گذشته رو میخوان دنبال بکنن. اگر که در این برجام همون رویه ادامه پیدا کنه، معلومه که هیچ زمینه‌ای برای هیچ مذاکره‌ای بین رؤسای جمهوری دو کشور باقی نمی‌ماند.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب مهمان پرست. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، موفق،
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به حواشی مذاکرات وین و زیاده خواهی های طرف های غربی از ایران در این مذاکرات. آقای دکتر مهمان پرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه بود. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت در بدترین شرایط فشارها حجم صادرات کشور بالای 40 میلیارد دلار حفظ و ضربه امریکا به درآمد ارزی کشور به طور نسبی خونسا شد. 236مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست‌های روحانی برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارش سازمان برنامه‌ریزی درباره تحقق وعده‌های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سفرهای استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش که در سرفصل‌های مختلف ارائه شد، اقدامات انجام گرفته در دو بخش تکمیل طرح‌های نیمه تمام و وعده‌های معوق مانده از دولت‌های گذشته و به بهره برداری رسیدن طرح‌های آغاز شده در این دولت تشریح شد. خب عزیزان شنونده، 19:39 رو خدمتتون اعلام میکنم از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشورهای دکتر وحید شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این بخش با ما همراه هستن. جناب شقاقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی. خب سالهاست، حداقل تو همین 8 ساله دولت آقای روحانی، ما بارها شنیدیم ضرورت اصلاح نظام بانکی. حتی اگر اشتباه نکنم لایحه‌ای هم در همین رهگذر به مجلس ارائه شد، ولی آنچه که اتفاق نیفتاده متاسفانه اصلاح نظام بانکی در کشور هست. اگر بخوایم به عنوان پرسش ابتدایی، عوارض در واقع وجود یک سیستم معیوب و ناکارآمد در نظام بانکی رو بهش اشاره بکنید، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
بله، شاید یکی از مهمترین ارکان نظامات اقتصادی خب نظام بانکی باشه. ما چند نظام کلیدی رو داریم در اقتصاد که همانند اعضای کلیدی بدن انسان هستن، مثل قلب و کلیه و مغز و کبد و اینها. خب در اقتصاد هم یکی از مهمترین این اجزا و ارکان نظام بانکی است، در کنار اون نظام یارانه و نظام مالیاتی. شاید سه تا از مهمترین نظامات اقتصادی هستند که اگر هماهنگ، منسجم و درست عمل نکنند، خب بازتوزیع ثروت، بازتوزیع منابع خب به غلط اتفاق میفته و شاهد نارضایتی، اعتراضات، شکاف طبقاتی و اتلاف منابع خواهیم بود. خب یکی از اینها همانطوری که اشاره کردم نظام بانکی است که یکی از این نظاماتی است که معیوبه، و اثرات معیوب بودن این نظام هم خودش رو در خلق نقدینگی، در رشد نقدینگی نشون میده. یکی از موتورهای رشد نقدینگی نظام بانکی ماست، در کنار بی‌انضباطی‌های مالی دولت و ناترازی بخش تجارت خارجی. پس یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی عملکرد معیوب سیستم بانکی است، نظام بانکی که متاسفانه پشت سر هم ناترازی رو داره تشدید میکنه. و اگر شما ترازنامه‌های بانک‌ها رو واقعی سازی کنیم و ابهام زدایی کنیم، یک ناترازی بیش از 1000 میلیارد تومانی رو دست ملت ایران خواهد گذاشت، ناترازی که ماحصل سانباشت سالیان سال اشکالات و فساد و عملا معیوب بودن این سیستم بانکی است. ماحصل شده این ناترازی که در صورت ظاهری خودش رو نشون نمیده، ولی در باطن بیش از 1000 میلیارد تومان ناترازی داریم. مطالبات معوق انباشت شده، و عملکرد نامطلوب سیستم بانکی ماحصل شده یه ناترازی گسترده. ناترازی هم میشه خلق نقدینگی بی ضابطه در سیستم بانکی، خلق نقدینگی بی ضابطه هم میشه رشد نقدینگی. رشد نقدینگی هم ماحصلش و نتیجهش میشه تورمی که بدون اون دوتا نظام کلیدی بازتوزیع ثروت فشار میاره بر 7 دهک کم درآمد جامعه و هر روز زندگی ها و سفره های مردم رو کوچکتر میکنه. میخوام بگم اینا به هم چه ارتباطی دارن، چقدر موزون و هماهنگ با هم کار میکنن. اگر درست کار کنن این سه تا نظام، شکاف طبقاتی کمتر میشه و سفره های مردم بزرگتر میشه. اگر بد کار کنند ماحصلش میشه گسترش شکاف طبقاتی، نابرابری، فقر و تورمی که ماحصل همه علت العلل بسیاری از مشکلات اقتصادی ایرانه. خب اگر من توضیح باید بیشتر بدم بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا شما عوارضش رو فرمودید، تبعاتی که به حال این نظام ناکارآمد بانکی در کشور داره. الان با توجه به حال مطالباتی که مردم در فضای انتخابات ایجاد کردن، یعنی به حال اون کاری که مردم باید تو انتخابات میکردن انجام دادن، حضور موثر و مشارکت حد اکثری داشتن، از اون طرف هم به حال رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی شعارهای مقابله با فساد و رانت زدائی و اینها رو مطرح کردن که یه بخشش هم همین اصلاح نظام بانکی است. از نگاه شما چه بسترهایی باید فراهم بشه و دولت 13 چه اقداماتی باید انجام بده که واقعا نظام بانکی در یک مسیر اصلاح ساختاری قرار بگیره؟
بله، ما عملا انباشت مطالعات رو برای جراحی نظام بانکی در اختیار داریم. این اولین خبر خوبه که ما انباشت مطالعات و دانش رو برای جراحی این عضو کلیدی اقتصاد در اختیار داریم. من این مسئله اینه که باید این اصلاحات و جراحی ها با یک مدیریت توانمندی بتونه به سرانجام برسه، یعنی یک تیم جراحی متخصص و زبردست شروع کنند به جراحی. خب این الزامات یا پیش الزامات رو میطلبه و حین کار و دوران بعد از جراحی، مثل یک بدن، یک عضو کلیدی بدن که میخواهید شما جراحی کنید، یک الزاماتی رو لازم داره، یک تیم جراحی باید نکاتی رو رعایت کرد و بعد از جراحی هم باید اون دوران نقاهت رو گذراند. برای نظام بانکی هم همینه، یعنی ما الان اشاره کردم اولا هزار میلیارد تومان ناترازی نظام بانکی است. خب بسیاری از بانک برخه، خب ما الان دو دسته بانک داریم، یک گروه بانک های بد، یک گروه بانک های خوب. بانک های بد ناترازیشون خیلی بالاست. حالا من نمیخوام اصلا تو این برنامه اسم ببریم، لازمم نیست که ما الان تخریب کنیم مسئله رو، ولی برخی از بانک ها انباشت ناترازی دارند، عملکردشون هم معیوب بوده. خب این ضعف نظارت بانک مرکزی در طول 50 سال گذشته، انباشت این ضعف نظارت و بحث مطالبات معوق، فساد و ضعف نظارت محصل شده این ناترازی. و برخی از بانک ها هم بانک های خوب هستن، یعنی ناترازی یا ندارند یا ناترازیشون اندکه. پس اول جداسازی مسئله لازمه. مسئله دوم، خب در این اصلاح نظام بانکی حتما ما یک بانک مرکزی مقتدر رو لازم داریم که
بله،
بتونه هم نظارت ها رو تقویت کنه و هم برای اون بانک های بعد ما تلاش کنیم که رشد ترازنامه هاشون رو یک محدودیت بذاریم، یعنی اجازه رشد ترازنامه های بی حد و حساب رو برای بانک های بعد ندیم. من شنیدم بانک مرکزی ما اخیراً چنین اقدامی رو شروع کرده با محدودیت گذاشتن و رشد ترازنامه ها. خب البته ما اینجا داخل پارانتزم باید اشاره کنم که بخشی از مسئله نظام بانکی هم برمیگرده به خود محیط نامناسب اقتصاد کلان. خلاصه نظام بانکی ما هم در درون این محیط اقتصاد کلان ما داره زیست میکنه و از این تأثیر پذیرفته. وقتی محیط اقتصاد کلان پیشبینی ناپذیر و با نوسانات بالاست، خب نظام بانکی ما هم تحت تأثیر بوده. میخوام بگم یک رابطه علت و معلولی رو باید با بانک و محیط اقتصاد کلان هم قائل شد. علی حال درون خود نظام بانکی ما ایرادات اساسی داره، از این که ترازنامه ها رو ما باید اول واقعی سازی کنیم، خیلی مهمه واقعی سازی ترازنامه ها، حالا به صورت محرمانه و فوق محرمانه هم باشه، باید اینها رو واقعی سازی کنیم، جدا سازی کنیم بانک های بد با بانک های خوب رو، بر بانک های بد و رشد ترازنامه هاشون محدودیت بذاریم، شاخصه های نظارتی رو و شاخصه های کنترلی رو بر بانک های بد افزایش بدیم و کنترل های بیشتری رو لحاظ کنیم تا بانک های بد اصلاح بشوند، بهتر بشه عمل کردشون. واقعا هم شدنی است، یعنی هر بار بانک مرکزی مقتدرانه اومده و نظارت هاش رو تقویت کرده، بانک های بد ما بهتر شدند. اخیراً هم خب ما 5 تا مؤسسه و بانک رو ادغام کردیم در بانک سپهر، یه مقداری شفافیت ها هم بیشتر بشه. کارهایی رو به نظر من در بانک مرکزی دولت 12 شروع شده و بهتر اینها ادامه پیدا کنه و به نظر من ما میتونیم نظام بانکیمون رو جراحی کنیم، اصلاح کنیم با هوشمندی و با یه تیم جراح متخصص. میشه این سیستم رو اصلاح کرد. خب اگر این سیستم اصلاح بشه و شفاف بشه این سیستم، خب طبیعتاً ما الان بیش از 3600 میلیارد تومان نقدینگی اقتصاد ایرانه که این سیستم میتونه اینها رو درست توزیع کنه،
بله،
پایش پالایش کنه و این باز توزیع این نقدینگی رو از کانال تسهیلات ما بتونیم درست عمل کنیم. خلاصه ما هم بانک مرکزی مقتدر لازم داریم،
بله،
هم تقویت شاخصه های کنترلی رو و همچنین برخی جاها ما میتونیم حتی قوانین رو اصلاح کنیم اگر لازم باشه. حالا این طرحی که در مجلس هم آماده شده، خب
دکتر ما یک دقیقه فرصت
داریم. آره، ایرادات این طرح داره به نظر من، باید مداری با آرامش با دقت این طرح اصلاح نظام بانکی رو هم ما پیش ببریم تا چون بعد از 40 سال چون سال 62 اون قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، این قانون این طرح دومین بار داره مطرح میشه، مدار آرامش میخواد با دقت باید شروع کنیم. البته بدون اون هم من مطمئن هستم که میشه برخی اصلاحات تدریجی رو با بانک مرکزی مقتدر در روی نظام بانکی پیاده کرد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور، آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:51 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی و به مناسبت هفته قوه قضاییه همراه میشیم با دکتر غلامرضا انصاری معاون محترم نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور. آقای دکتر انصاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام میکنم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم صدای شما.
خیلی متشکرم. هفته قوه قضاییه رو هم از طرف خودم و همه همکارانم در رسانه ملی به شما و کارکنان خدم دستگاه قضا تبریک میگیم و حال امیدواریم که مجموعه تلاش‌های شما انشالله به تحقق بیشتر عدالت در کشور منجر بشه. آقای دکتر انصاری، اگر بخوایم جایگاه نظام بازرسی‌های قوه قضاییه رو در بهبود فضای اقتصادی و کسب و کار کشور بهش یک نگاهی داشته باشیم، چه مواردی رو میشه در این رهگذر بهش اشاره کرد؟
اصلا من در رابطه با بحث جایگاه خود دیوان خدمت شما عرض بکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اصلا قانون همونطور که استحضار دارید، جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی ما اصل 161، وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای نظارت بر صدور آرا در محاکم و ایجاد رویه های واحد قضایی در دادگاه های سراسر کشور می باشه.
درسته.
بنابراین یه سری پرونده هایی هست که در اجرای قانون عادی که به اصطلاح میگن پرونده های فرجام پذیر به دیوان عالی کشور میان که دیوان عالی کشور نظارت قانونی خودش را از اون طریق اعمال میکنه. البته قابل ذکره که دیوان خدمتون عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که دیوان عالی کشور نظارت ماهیتی نمیکنه، بلکه نظارت شکلی میکنه که آیا قانون چارچوب‌های قانون رعایت شده یا نشده. از طرف دیگه این معاونت نظارت دیوان عالی کشور غیر از پرونده هایی که در راستای قوانین عادی مثل اعاده دادرسی ها و فرجام ها به دیوان عالی کشور میاد و نظارت قانون اعمال میشه، خود معاونت نظارت هم گروه هایی که از قضات مختلف دیوان عالی کشور هستن از دو طریق سیستمی و از طریق میدانی بر پرونده های صادر از سراسر کشور نظارت دارن. به اصطلاح به صورت میدانیش به این صورت هست که هیئت هایی از قضات محترم دیوان عالی کشور به سراسر کشور در حوزه های مختلف میرن و در دادگاه ها حضور پیدا میکنن، تعدادی از پرونده های شعب را به صورت رندومی انتخاب میکنن، مورد ملاحظه و بررسی قرار میدن و اگر نیازی به تذکر در رابطه با رعایت قانون باشه خب اونجا به همکارای محترممون تذکر لازم داده میشه. ولی در رابطه با سوال اصلی که در رابطه با بحث کسب و کار و بحث تولید که مورد توجه مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی است، باید عرض بکنم که خب این مورد توجه همکارای ما در شعب سراسر کشور قرار داره.
بله.
و تلاششون بر این هستش که در همین راستا، یعنی در سیاست راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیماتی که اتخاذ میکنن و یا آرایی که صادر میکنن در راستای با این تصمیمات باشه و همون حمایتی که بحث حمایت از تولید، بحث حمایت از سرمایه گذاری و بحث حمایت از کسب و کار هست مورد توجه همکارانمون قرار میگیره و نظارت هایی هم که دیوان عالی کشور هیئت های بازرسی در استان ها دارن در همین مسیر پررنگ‌تر میشه. یعنی ما به اصطلاح بررسی میکنیم ببینیم که آیا همکارای محترم ما توی تصمیمات قضاییشون وارایی که صادر کردن در این راستا با اون سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی هماهنگ هستن یا نیستن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر انصاری. فکر کنم در حد یک دقیقه فرصت داشته باشیم. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر انصاری در خصوص به هر حال مسئولیت‌ها و به هر حال مأموریت‌هایی که دیوان عالی کشور داره، ما در حد این دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
سلام می‌کنم. همونطور که من اشاره کردم، دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین داره. در این مسیر ما پرونده‌هایی هست که به صورت فرجامی میان، پرونده‌های عادی داردستی است که به دو صورت هستی که پرونده های کیفری که قطعیت پیدا کردن.
بله.
بعد مدارکی پیدا میشه داله بر اینکه به اصطلاح در اون زمانی که دادگاه رأی صادر میکرده اون مدارک در اختیار اون محکوم الیک نبوده، این را به دیوان عالی کشور ارائه میدن و دیوان عالی کشور بررسی میکنه و اگر دید که این مدرک میتونه مؤثر باشه در اون تصمیم دادگاه، اون رأی نقض میشه و ارجاع میشه به شعبه هم عرض. و همینطور درخواست های عادی دادرسی نسبت به آرایی که قطعیت یافته و قانون اجازه داده به رئیس محترم قوه قضاییه در قالب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی مجدد بشه، این رسیدگی ها در دیوان عالی کشور به عمل میاد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر انصاری. خیلی در واقع خوشحال شدیم از اینکه امروز تونستیم دقایقی در خدمتتون باشیم. ببخشید که فرصتتون در این بخش گفتگو کوتاه بود. مجددا هفته قوه قضاییه رو هم به جناب علی و همه همکارانتون در دستگاه قضا تبریک میگم.
بزرگوارید. منم به خدمت جناب علی و همکاران گرامتون در صدا و سیما تبریک
میگم. خیلی متشکرم. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از آن شنونده به مناسبت هفته قوه قضاییه صحبت‌های آقای دکتر انصاری شنیدیم، معاون محترم بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور. خیلی متشکریم که تا این لحظه هم با ما همراه بودید. فرصت برنامه امروز هم به اتمام رسید. از همراهیتون سرمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید. سپاسگزارم از همکارانم و حضورشون. خدا قوت عرض میکنم. به ساعت 20 نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند همراه باشید با گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند